تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. یه سلام مخصوص و ویژه به همه اونهایی که نشستن و برخواستنشون ذکره. سلام به همه اونهایی که بیداری و خوابشون حمده. سلام به همه اونهایی که روز و شبشون نوره. خیلی خوش آمدید به برنامه سمت خدا، برنامه که امروز مثل دیگر روزها از شبکه سه سیما داره تقدیم حضورتون میشه. در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی دکتر رفیع عزیز هستیم و خیلی خوشحالیم که امروز هم در برنامه هستند و قرار که از محضرشون استفاده بکنیم. حاجی سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله، بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض ارادت و سلام دارم.
سلامت باشید. ما اگر خاطر شریف دوستان باشه، هفته گذشته یک بحثی رو در خصوص افزایش رزق و روزی داشتیم. یه مشکلی که گاهن به نظر میرسه اینه که افزایش رزق و روزی صرفاً به منزله افزایش داشته هامون نیست. اون چیزهایی رو که داریم باید قدرشو بدونیم و این میسر نمیشه مگر با قناعت، که من در ادبیات دینیمون دیدم از امیر مؤمنان علی علیه السلام که قناعت ثروتی بی پایان. و چقدر خوبه که ما در مسیر زندگیمون قناعت رو پیشه بکنیم و از اسراف دوری بکنیم، مسیر اعتدال در پیش بگیریم. این میتونه شروع خوبی باشه برای بحث امروزمون که به فرهنگ اعتدال در اسلام بپردازیم، که شاید به نوعی اشاره هم میتونیم داشته باشیم به اصلاح الگوی مصرف که امسال هم مزین شده به این.
بله، عرض میکنم نه اشاره بلکه شاید به صراحت این بحثی که شما اشاره کردید به همین عنوان اصلاح الگوی مصرف خیلی مرتبط باشه. ببینید، من 7-8 تا توصیه دارم تو این زمینه. بحث شما این استش که ما به هر حال اونی رو که داریم چجور مصرف کنیم. بحث های جلسات قبل و برنامه قبل این بود که خب حالا مثلا چه کنیم روزیمون حرام نشه، روزیمون حلال باشه، روزیمون افزایش پیدا کنه. اما الان بحث این است که بنده فرض میکنیم که یه آدمی هستم با یه حقوق مشخصی، یه درآمد مشخصی، خانه‌ای، زندگی، چجور برنامه ریزی کنم این رو که بتوانم درست و صحیح این رو به زندگی برسونم و در واقع کم نیارم توی زندگی. همین تعبیری که گاهی تو روایات ما تحت عنوان تقدیر المعیشه یا تدبیر در معیشت آمده. من دو تا نکته بگم بعد اون 7-8 توصیه رو
خیلی خوب
فهرستوار مطرح میکنم، چون میدونید اقتضای این برنامه شروع یک بحث کارشناسی مفصل نیست دیگه، باید جمع جور بشه و زود بریم سراغ اصل مطلب. اون دو تا نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است که نکته اول، هرچی مال تو این عالم ملکیت همه متعلق به خداست. المالو مال الله. واسه حدیث داریم جعله ودایع عند خلقه. این مال مال خداست و به عنوان ودیعه نزد مردم گذاشته. شما اگر عنایت فرموده باشید بینندگان عزیز، قرآن کریم وقتی سفارش به انفاق میکنه میفرماید مما رزقناهم، از اونی که ما بهتون دادیم انفاق کنید. یعنی مال مال خودتون نیست. این نکته اول که بدانیم ما صرفاً در این عالم یک امانت داریم. مال من، خانه من، زندگی من مطرح نیست. اتفاقاً در یه روایتی دارد رسول خدا گاهی تو کوچه های مدینه این سوره رو میخوندن، بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بعد میفرمودن یقول ابن آدم مالی مالی و مالک من مالک، آدم هایی میگن مال من مال من مال من، اینا مال تو نیست مگر اونی که بخوری یا انفاق کنی یا لباس بخری. و الان شما ملاحظه بفرمایید میلیاردر هم باشه طرف تو قبر هیچ کدوم از اینا رو با خودش نمیبره و بیش از اونی که بدنش نیاز داره نمیتونه مصرف بکنه. این نکته اول که ما صرفا در این عالم امانتدار هستیم و ملکیت ها اعتباریست. نکته دوم آن است که ما باید توجه کنیم که المؤمنون که الجسد الواحد، همه جامعه مثل یک پیکر هستن. شما اعضای پیکرتون مثلا فرض بکنید این دست نسبت به این دست یا چشم یا اینا نمیتونن نسبت به هم دیگه بی توجه باشن. شما دیدی وقتی دندانت درد میکنه چشمت هم به خواب نمیره، دستت هم میاد روش و او رو محافظت میکنه، حتی اشکت هم ممکنه جاری بشه، پات هم کمک میکنه یه خورده را برید تو. شما نمیتونی شب اگه دندون درد میکنه به چشمت بگی به شما ربطی نداره شما بخواب، چه کار داری؟ میگه نه من خوابم نمیبره، این درد رو منم اثر داره. چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. پس نکته دوم هستش که ما باید توجه کنیم که جامعه پیکره، اینطور نیست که فکر کنیم فقط خودم، فقط حتی ما تو این قضیه ملیت و نژاد و اینا هم نمیشتسیم دیگه، اون طرف حالا هم کسی شب سر گرسته زمین بگذاره ما پیش خدا مسئولیم. با توجه به این دو نکته که حالا من میخوام بعدا از این دو نکته نتیجهی بگیرم که
بپرسم که بله که این دو نکته چه دخلی به
بله، با توجه به این دو نکته که حالا ارتباطش عرض خواهم کرد، بعد از اون توصیه‌هایی که میکنم آخر عرایضم ارتباط این دو رو خواهم گفت. ببینید ما در اسلام برای مصرف و برای مخارج زندگی یه سری سفارش هایی داریم تو روایاتمون، یکی از اونها تدبیره، یعنی برنامه ریزی. من یه حدیث زیبایی براتون بخونم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که چهار چیز حکومتها رو به هم میریزه، دول و حکومتها. حالا دیگه شما فکر کنید که وقتی حکومتی رو این چهار چیز به هم میریزه دیگه خانه و زندگی و
جای خود داره،
عرض میکنم اینا جای خود داره. فرمود یستدل علی ادبار دوله به اربع، چهار چیز باعث فروپاشی دولتها و حکومتهاست: سوء تدبیر، یکی برنامه ریزی غلط، دوم قبح و تبذیر، تبذیر ریخت پاش زیاد و اسرافی که در زندگی صورت میگیره، قلت الاعتبار، عبرت نگرفتن از عملکرد گذشتگان، خیلی روایت قشنگی، و چهارم کثرت الاعتذار، دول و افرادی که خیلی اشتباه میکنن هم میگن ببخشید، عذرخواهی زیاد کردن. ببینید برنامه ریزی غلط، اسراف، عبرت نگرفتن از گذشتگان و اشتباه زیاد که طبیعتاً منجر به اعتذار زیاد، هی باید بیاد بگید ببخشید قول دادیم سه ماه دیگه نشد شد 6 ماه، قول دادیم فلان چیز رو میدیم نشد انشالله هی نیاز به این پیدا میکنه. من بحثم رو اون نکته اولشه، سوء تدبیر. یه وقتی در روایت دارد که افراد گاهی خدمت پیامبر اکرم یا ائمه میرسیدن تقاضای موعظه میکردن، اونها سفارش میکردن از تدبیر قبل العمل یؤمن و کمن الندم، برنامه ریزی قبل از کار شما را از پشیمانی حفظ میکنه. ما الان یه مشکلی که تو مصرف الان بحث ما این است که دیگه ما چه کنیم از الگوی مصرفمون اصلاح بشه، چه کنیم اونی که داریم کم نیاریم، بتونیم درست خانواده ها بتونن درست با اون داشته هاشون زندگی رو بچرخونن. ببینید افراد درآمدشون متفاوته، یه کسی کارمنده بانک، یه معلمه، یه اداریه، فرض بکنیم ما 500 تومان حقوقشه، سه تا بچه داره، محصل داره، دختر میخواد شوهر بده، دلش میخواد حجم بره، عمرم بره، بالاخره عید یا غیر عید مناسبت ها مهمانم داره، این باید یه برنامه ریزی بکنه. من از این 500 تومان 100 تومانشو نادیده میگیرم برای جهیزیه دخترم، اصلا یه حساب باز میکنم از اول نمیذارم برای این جهیزیه، 50 تومنشو میذارم در ما مثلا فرض کن برای تحصیل پسرم، قبض آب و برق و مسائل اینطوری هم که حالا گاهی بعضی از اینا به قول یکی از دوستان میگفت که از قبض روح سخت‌تره وقتی میاد تعدادش خیلی زیاد و بالاست. یه مقداری از اینا رو برنامه‌ریزی میکنم آقا برای این قبض ها. قدیمی ها میگفتن ما یه خرج داریم یه برج داریم. آقا اومدی توی خونه آشپزخانه خیس شده، چی شده؟ آبگرم کن سوراخ شده. حالا چقدر هزینه میخواد؟ مثلا 100 تومن 50 تومن. پس یه موارد اینطوری هم داریم، یخچال خراب شده، موتور میخواد امکانات. یعنی یه کسی که 500 تومن فرض میکنیم درآمد داره، نیمی از این رو اجاره خونه اگه باشه، باز یه بخشی از این بحثش. ببیند اگر با این برنامه ریزی و با این تدبیری که میکنه برای جهیزیه و برای مثلا فرض میکنیم که خرجهای اضافی که پیش میاد و مجموعی قضایا، مثلا میبینه 100 تومن تهش میمانه. خانم مای ما این 100 تومن، پس ما نمیتوانیم مهمانی های سنگین بکنیم، ما نمیتوانیم سفرهای چنانه رو فعلا بریم، ما نمیتوانیم مبلمان 2-3 میلیونی بخریم. نه اینکه بگه خب الان میریم یه مبل ور میداریم 4 میلیون، 4 تا 500 تومن قسطشو میدیم. خب بقیه چی؟ قبضو چه کار میکنی؟ برقو چه کار میکنی؟ آبو چه کار میکنی؟
فشار میاد بهشون.
فشار میاد. ما بس. علت این در واقع بخشی از گرفتاری های جامعهمون رو عدم تدبیر و برنامه ریزی.
البته نکته رو من عرض بکنم آقای دکتر رفیع، اونم این که این میسر نمیشه مگر اینکه سطح توقعاتمون رو بیاریم پایین.
دیگه طبیعیه دیگه. نه ببینید، سطح توقعات طبیعتاً به دنبال اون برنامه ریزی است.
یعنی اگه برنامه ریزی داشته باشیم،
من برنامه ریزیم رو بر اساس یعنی با سطح توقعاتم برنامه ریزی رو باید انجام بدم. به عبارت دیگر میخواید بفرمایید چشم هم چشمی نکنیم، به هم نگاه نکنیم. همونی که ببینید، من یه حدیثی براتون اینجا اولش خوندم، ادامهش هم بخونم. در روایت داریم مال مال خداست، پیش شما امانته، خدا به شما فرمان داده ان یاکلوا منه قسطا، میان رو مصرف کنید، و یلبسوا منه قسطا، لباستون میان روی باشه، زندگی میان روی. ببینید شما میدونید یکی از بزرگترین در واقع توصیه های اسلامی توی زندگی ما اعتدال هست. توی قرآن هم داریم، در سوره مبارکه فرقان، دوستان میتونن مراجعه کنن، در سوره فرقان وقتی ویژگی های بندگان برگزیده خدا رو میشمره که 12 تا ویژگی است، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، 12 تا ویژگی سالا بذارن بینندگان جلوشون 12 تا رو یه نمره به خودشون بدن چند تاشو دارن. یکیش اینه الذين اذا انفقوا لم يسرفوا، وقتی انفاق میکنن اسراف نمیکنن، میانه روان و اعتدال دارن. عرض میکنم که یا خود امیرالمومنین علیه السلام در اون خطبه متقین، وقتی صفات متقین که 110 تا صفته برای اون شخص شمردن، یکی از اونها فرمودن ملبسهم الاقتصاد، لباسشون میانه روی. لباس یعنی چی؟ یعنی پوشش زندگیشون. پس نخستین توصیه‌ای که ما در اینجا داریم آن است که برنامه ریزی و تدبیر در زندگی، که الان متاسفانه این از دست خانواده‌ها خارج شده و یه مقدار زیادی این فدای چشم و همچشمی شده. یعنی واقعا یه خانم وقتی میبینه این درآمد همسرشه، چه ضرورت دارد برای هر عروسی یه لباس، برای هر مناسبتی یک پوشش، یا فرض بکنیم هر مدت یه بار یه تغییر وضعیت. شما میدانید سابق، البته الان واقعا الگوی مصرف به هم ریخته، سابق گاهی فرض میکنیم طرف 5 تا فرزند داشت، یه خانه هم داشت، 5 تا اتاق داشت، هر کدام تو یه اتاق زندگی میکردن. موقع نهار هم که میشد مادر صدا میزد میگفت بیاید، سفره میافتاد، حالا آبگوشتی بود، برنجی بود، همه با هم سر سفره. ببینید خیلی تفاوت میکنه که شما وقتی یه مجموعه دور هم جمع میشن، اون لامپی که برقی که مصرف میشه، اون آبی که مصرف میشه، اصلا یه نشاط هم آقا بیشتر بود، افسردگی هم کمتر بود. الان آقا میگه من خونه دارم، زیر زمینش خالی افتاده، بالاش خالی افتاده، پسرم میگه من خونه مستقل میخوام، عروس میگه من پیش مادر شوهر زندگی نمیکنم. چرا؟ چه اشکالی داره؟ چرا با هم کنار نمیایم؟ چرا اجازه نمیدیم یه مقداری این تلطیف در بین ماها ایجاد بشه؟ ولذا شما ملاحظه بفرمایید ساده ترین خانه رو پیغمبر اکرم، همین جایی که الان قبر پیغمبر، حجره های پیغمبر بوده، اتاقهای ساده کنار هم زندگی میکردن خاندان پیغمبر و هیچ در واقع هیچگاه دنبال این موارد نبودن.
چه بلایی سر ما اومده که اینجوری شدیم؟
بخش عمدهش الگوگیری از فرهنگ غربی است، الگوگیری از خود بعضی از، حالا دیگه اینجا نباید این حرفو بزنیم، ولی فیلم‌های صدا و سیما و به هر حال سریال‌ها و برابری طرف وقتی نگاه می‌کنه یک سریال همه مبل، همه عرض می‌کنم ساختمون بزرگ، همه فرش‌های چنان، همه لباس فلان، چندین دست در یک مثلا فرض کنید رفت و آمد لباس عوض میشه، خب اینا الگو میگیره دیگه، نگاه میکنه به این سبک. ولذا خود اصلاح الگوی مصرف از در واقع برنامه هایی که در صدا و سیما پخش میشه، از خود خطدهی و الگودهی در ادارات، ما باید اون مجموعه رو با هم بسنجیم،
یعنی همه دست به دست هم بدن که این اتفاق بدن
و این تا این اتفاق بیفته. شما نگاه کنید، من یه مثال ساده بذارم، الان اعلام میکنن محصلین فرض بکنیم دبیرستان یا راهنمایی باید این روپوش رو بپوشن بیان، دیگه تنوع تمام میشه، یعنی بچه میدانه فردا اگر یه لباس دیگه پوشید مدرسه راهش نمیدن، قبول میکنه، میپذیره. چرا؟ چون قانونمنده، چون نهادینه است، گفتن این لباس ورود به این مدرسه است و لذا این میشه لباس، اگرم کثیف شد همینو میشوین براش، اتو میکنن میپوشه. هیچ، حالا شما فرض کنید مدارس میکنه هر کی با هر لباسی میخواد بیاد آزاده، چه چشم هم چشمی میشد. حتی من الان شنیدم مثلا توی تغذیه بعضی مدارس الگو میدن، میگن امروز نان و پنیر، امروز نان و تخم مرغ، فردای محصل بر نداره مثلا یه پیتزا برداره به خودش بیاره بغل دستیش نگاه کنه اینم چشم هم چشمی کنه، فرض میکنیم که فلان چیزو تهیه کنه، چون الگو میدن تو مدرسه. چرا ما تو جامعه همون این الگو رو ندیم؟ چرا توی مجموعه؟ ولذا من یه توصیه هم به خانواده ها، توصیه تدبیر و برنامه ریزی است. چرا انقدر سفارش شده تو روایت ما تو مسائل مالی به پایین دستتون نگاه کنید، به بالا دست نگاه نکنید؟ چون هی احساس کمبود نکنید، هی احساس نکنید که عرض میکنم که ندارید، باید مسابقه ثروت
برای رسیدن
به اونجا. این یه توصیه من بگم، بقیه هم
بله بله دومیش هم بفرمایید بعد ایشالا بریم.
توصیه دومی که من در اینجا عرض میکنم مراعات اولویت هاست. ببینید یه داستانی براتون بگم. یه شخصی آمد خدمت رسول خدا، عرض کرد یا رسول الله من 2 دینار میخوام در راه خدا انفاق کنم، توصیه شما چیه؟ آقا اومده پیش پیغمبر یه کسی میخواد 2 دینار انفاق کنه. رسول خدا فرمود علک والدان، پدر و مادر داری؟ گفت بله یا رسول الله. فرمود انفق هما علی والدیک، این 2 درهم اول برو به پدر و مادرت بده، چون میدونید پدر و مادر واجب و نفقه اولادن، وظیفه شونه، منتی هم سرش ندارن، برو به اینا بده. آقا رفت و پولو داد، دوباره آمد یا رسول الله 2 دینار دیگه میخوام انفاق کنم. فرمود اولاد داری؟ بله یا رسول الله. فرمود به اولادت بده. مرتبه سوم آمد 2 درهم 2 دینار دیگه، فرمود همسر داری؟ به همسرت. مرتبه چهارم فرمود خادم داری؟ عرض کرد آقا فرمود به خادمت. مرحله پنجم فرمود به فقیر و مستمند. این چی میخواد بگه؟ من یه داستان دیگه هم بگم. ابو ایوب انصاری یه باقی داشت، رسید به این آیه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تصمیم گرفت این باغ رو انفاق کنه. اومد پیش پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله این باغ مما تحبون منه، میخوام انفاقش کنم. حضرت فرمود مانعی نداره، اما از خیشاوندانت شروع کن. این مرادت اولویت ها منظور من اینه. افرادی که تو جامعه دستشون به دهنشون میرسه، امکاناتی دارن، یا خود خانه، الان شما میخوای برای این خانه یه برنامه ریزی کنی، عرض کردم مای 500 تومن 1 میلیون نمیدونم کمتر بیشترم درآمد داری، میخوای برنامه ریزی کنی، ببین اولویت این خانه الان چیه؟ واقعا مبل اولویته؟ فرش اولویته؟ یا فرض میکنیم که این فرزند شما داره
تحصیلش
بله. یا یک رایانه ای که بتونه پشتش مثلا کارهای خود. الان آقا رو چشم هم چشمی ها من میشناسم خانواده ای که اصلا نیاز به رایانه ندارد، نیاز به لپتاپ ندارد، اصلا کار محصلی که تو این فضا باشه نداره، اما چون باجناقش، چون مثلا برادر خانومش، چون داداشش تو خونش رایانه است یا لپتاپ اومده. یک آقای میگفتش که کسی آمده بود کتابخانه کتاب فروشی ما، گفت آقای کتاب میشه ما بدید مثلا 15 در 2 سانت 15 سانت مثلا قطعه 2 سانت، بعد قطرش رنگش هم آبی باشه. گفتم آقا ما تا حالا کتاب نشنیم کسی اینطور بخره، موضوعش چی باشه؟ گفت موضوعش مهم نیست. من یک کتابخانه گذاشتم برای خونم، می‌خواستم به اسلام، می‌خوام این کتاب اون مجموعه رو کامل کنه. و کتابخونه واقعا گاهی کتابخونه گذاشتن تو بعضی خونه‌ها هم شده جنبه دکور و در واقع جنبه تجملات. اولویت‌ها رو تو خونه بسنجیم. الان اولویت این خانواده این نیست. من برنامه‌های قبلی هم گاهی اشاره کردم. آقا الان می‌خواد بره حج طرف. اولا حج که می‌دونید استطاعت می‌خواد. با قرض و با وام و با این جور مسائل، خب یالا احکامشو من نمیگم، میگم ان شاء الله آجای فلاح داده و رفقای دیگه باید بیاد بگن. اینکه نمیشه، استطاعت حاصل نمیشه. عمره، سفر زیارتی، الان سفرهای تفریحی، اولویت این خانواده الان ببینید چیه. این یک. دوم، تو سطح جامعه الان ما خانواده هایی داریم پول دارن. من اخیرا یه جای تبلیغ بودم، یه آقای من نامه نوشت، آقا من 40 میلیون پول دارم، خیلی دارم روش فکر میکنم که اینو کجا برنامه ریزی کنم که درست در محل خودش واقع بشه. من رفتم پیش رئیس کمیته امداد اون شهر، ایشون اومد و با هم صحبت کردیم. گفتم که آقا یه همچین موردیه. خیلی چیزای جالبی برای من گفت. گفت آقا ما یه مواردی داریم با 500 تومن با 1 میلیون کار راه میفته. گفت توصیه من اینه، این 40 میلیون رو در اختیار ما قرار بذارن، ما میذاریم تو بانک، بانکی که به هر حال راکدم نمونه این پول. ما این موارد رو 1 میلیون 500 تومن به اینجور افراد که گاهی کارشون با 500 تومن واقعا راه میفته میدیم، بلا بلا عوض نمیدیم که طرف برنگرد. میگه مای 5 تومن، مای 10 تومن، بیا خورد خورد بده. یه چند تا از اینا رو هم گفت الان دخترهایی داریم مثلا 16 سال 17 است، یه دفترچه باز میکنیم 1 میلیون میذاریم توش، میگیم دختر خانم بیا. ببین 1 میلیون ما گذاشتیم، به مادرش هم میگیم شما هم کم که اول دختر شما الان 16 سالشه 17 سالشه، دو سه سال دیگه میخواد ازدواج کنه، مای 10 تومن 5 تومن کم کم به این بیفزایید تا این بشه مثلا در موقعی که میخواد عقد میکنه کاسه چه کنم دست نگیری، 2-3 میلیون تو این حسابش باشه. خب ببینید، این توصیه رو من به اون آقا، خیلی مهمه ما نحوه برنامه ریزیمون برای کارها. من این رو شاید یه بار دیگه هم اشاره کردم، ما الان فرهنگ وقف تو کشورمون برای امام حسین میدونید خیلی جا افتاده است، خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه. خیمه ابا عبدالله باید بمانه. چرا؟ چون ما هر چه داریم از حسین داریم.
بله.
اما اثبات شی نفی معادا نمی کنه. من اگه گفتم آقای شریعتی آدم خوبیه، معناش نیست بقیه بدن. اگه گفتیم برای امام حسین وقف کن، معناش نیست که جای دیگه نکن. الان خرج تحصیل دانشگاه آزاد واقعا کمر بعضی خانواده ها رو شکسته. خوابگاه های دانشجویی، بحث همین ازدواج، بحث همین جهیزیه، خب اینا واقعا چه اشکال داره یه سری افرادی بیان وقف ها رو اولویت بدن تو این زمینه. اینم یکی از چیزهایی که من توصیه دارم، یعنی اول تدبیر بعد مراعات اولویت. البته مراعات اولویت ها رو من بردم تو دو شاخه.
بله.
یکی تو خود خانواده، من به عنوان پدر یه خانواده الان ببینم بچه من چی تو زندگیش اولویت داره، و دوم بردم تو سطح کلان که
بله خانواده جامعه
برمیگرده به ثروتمندان و اقشار پردرآمد جامعه.
آقا خیلی خوب بود، یعنی من فکر میکنم که توصیه های بسیار راهگشا. خب بالاخره خودمونیم، مشکلات هست، مشکلات اقتصادی کم و بیش خانواده ها باهاش درگیرن، ولی اگر این اتفاق بیفته به داشته هامون بسنده کنیم و قانع باشیم و مدیریت بکنیم داشته هامون رو با برنامه‌ریزی و تدبیر، با مراعات و اولویت ها، انشالله مشکلات تا حدودی کاسته بشه و انشالله موارد بعدی که در بخش بعدی گفتگومون بهش خواهیم پرداخت. سعی بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان برمیگردیم، همچنان با برنامه سمت خدا همراه شما خواهیم بود. 20303.
اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على.
بله، همچنان همراه شما هستیم با برنامه سمت خدا در محضر دکتر رفیعی. بحث فرهنگ اعتدال در اسلام رو داریم بررسی میکنیم و طرحش کردم، بحث خیلی خوبی هم شد. حالا نکته که این وسط مطرحه آجا اینه که بالاخره نمیشه منکر تضاد طبقاتی در جامعه شد. یک بخشی از جامعه رفاه دارند و دارن راحت زندگی میکنن و اگه این برنامه‌ریزی و تدبیر رو هم نداشته باشن، اولویت‌ها رو هم مراعات نکنن، بازم راحت دارن زندگی میکنن. حالا بعضیا نه، این اتفاق براشون نمیفته و دچار مشکلاتی هستن که چه بسا با برنامه‌ریزی و تدبیر با مراعات و اولویت‌ها هم اوضاع احوالشون سر و سامون نگیره. چیکار باید کردیم مثلا؟
آقای خاطره بگم، یه شب یک جایی بودم، یه بنده خدایی از مکه آمده بود، البته ساعت سفر مثلا 5م 6م یا بیشترش هم بود. خب دیرم دعوت کرده بود به شام، اومدن شام خوردن و از خونه که اومدن بیرون، من تو ماشین منتظر خانواده بودم، شیشه ماشین من پایین بود، یکی از این خانم‌هایی که حالا شام خورده بود، شام بنده خدا رو، میوه بنده خدا رو رفته بود خونه این حاجی، خلاصه اومده بود بیرون، از دم در که اومد بیرون سرش کرد بالا، گفت خدایا تو با پولدارا رفیقی، چرا این آقا بعد 6 سفر بره مکه من هنوز رنگ خونه‌تم ندیده. من پیش خودم گفتم، گفتم بخواه لاقل از اینجا یه دور می شدی، شام این بنده خدا رو خوردی و خلاصه اینطوری باش درد و دل با خدا میکنی. ببینید جناب آقای شریعتی، خداوند تبارک و تعالی انسان رو مختار آفریده و از ابتدا هم روزی انسانها رو تأمین کرده، منتها روزی رو منوط به تلاش کرده. میگن رزق مضمون ما رو از عمل مفروض باز نمیداره.
یعنی چی؟
یعنی رزقی که خیلی مبهم نبود البته،
بله،
رزقی که ضمانت شده از اون تلاشی که وظیفه است ما رو در واقع باز نمیداره. یعنی شما وقتی که به شما میگن رزق شما تضمین شده، درست، ولی مشروط به اون تلاشه، مثل حکم کارگزینی که برای کارمند میزنن، نگاه میکنه میاد خونه به خانمش میگه خب برام دادن ماهی 700 تومان، میگه بله این حکمه ولی باید بری سر کار ساعت پر کنی. ببینید نکته ای که اینجا هست، خداوند انسان رو مختار آفریده، رزق انسان رو هم تضمین کرده، اون رو هم مشروط به تلاش افراد قرار داده. الا ما سعا. حالا از ابتدای عالم هستی هم تا امروز شما هرچی تاریخ رو نگاه کنید، ما غنی داشتیم، فقیر هم داشتیم. اگر قرار بود این فاصله از بین بره، خدا خودش تو قرآن سفارش نمی کرد که اغنیا به فقرا کمک کنند و فقرا مثلا قناعت کنند. در میان انبیا الهی هم داشتیم، ما ایوب داشتیم فقیر فقیر، سلیمان هم داشتیم غنی غنی که انقدر داشت که واقعا ثروتش بی حد و حصر بود و قدرت عجیبی داشت. در میان ائمه هم داشتیم، امام صادق از ثروتمندان مدینه بوده، امیرالمومنین هم از فقرایی بوده که خب میدونید شما فقرا به این معنی که وضع مالی مناسبی نداشته و زندگی مستمندانه داشته است. اینه که چرا بعضیا فقیر میشن، بعضیا غنی میشن؟ ببینید همه اینها معلول یه عواملی است. فرض بکنید حضرت عالی پدر بزرگی داشتید، مثلا 1000 تومان داشته 100 سال پیش، یه مرتبه رفته همین طرف ونک، زعفرانیه، فرمانیه، عشقش کشیده، علاقه داشته، 1000 متر زمین خریده. گفته باش، بنده هم داشتم همون 1000 تومن رو، مثلا اونم داشته ها، به در بزرگ برم داشته، همون زمان باش رفته سفر و باش خوش گذرانده و زندگی کرده، این پول تمام شد. حالا میایم جلو، امروز شما وارث یک پدر بزرگی میشید، پدری میشید با 1000 متر زمین در فرمانیه، بنده میشم وارث پدر یا پدر بزرگی با صفر. خب شما میشی یه آدم بسیار غنی، منم میشم یه آدم فقیر. پس یه بخشش معلول اون تلاش نیست که پدران ما، پدر بزرگان ما کردن. یا نه، حضرت عالی زمینی خریدی، خانه‌ای خریدی، آقا یه مرتبه شد 5 برابر، بندم یه ماشینی خریدم، یه وسیله‌ای خریدم، یه مرتبه نصف شد. ما که دیگه پیشبینی از آینده که نداریم، بالاخره معاملات، کاسبی‌ها،
سود داره، ضرر هم
داره، ضرر داره، اتفاق میفته دیگه. ما کاسب داریم یه مرتبه ورشکست میشه، کارخانه داریم یه مرتبه زمین میمانه. اینه که چرا بعضی غنی و بعضی فقیر میشن، ما اینو معلول جبر نمیدانیم. البته قبول داریم خداوند روزی افراد رو تضمین کرده، اتفاقا یه وقتی کسی اومد خدمت امام صادق و آقا من تو خانه میشینم، خب اگه خدا روزی ما رو تضمین کرده خودش هم برسونه دیگه. آقا فرمود شما از مورچه کمتری، مورچه دنبال رزق و روزیش میره، تو خانه نمیشینه دعا کنه. ببین چقدر تلاش میکنه یه پای موری ملخی دانه‌ای رو بیاره به داخل خانه. پس این سوال شما رو من اینطور جواب بدم که اختلاف طبقاتی معلول عوامل مختلفی است. گاهی برنامه‌ریزی پدران و پدر بزرگان، گاهی سوددهی هایی که گاهی توی اتفاقات میخوام بگم شانسا نه اتفاق میفته و اینجور در واقع سوددهی ها. گاهی بعضی ها خب تو زندگیش یه زرنگی هایی دارن، یه
فکر اقتصادی
دارن، میدونه چی بخره، میدونه چه کار کنه. حالا یه لطیفه هم اینجا بگم، میگن یه وقتی کسی آمد پیشه بهلول، حالا من نمیخوام بگم شخصیت بهلول کیست و بوده و نبوده و ایناش نمیخوام بحث کنیم، یه داستان فقط میخوام.
آمد
گفت که جناب بهلول عاقل خردمند، من پولی دارم میخوام بازدهی داشته باشه، چه کنم؟ گفت برای مقدار زیادی آهن بخر، اینا رو هم یه جای خشک بذار و مواظب باش نم و اینها بهش نرسه. خب آهن چیز ماندنی است، انشالله گرام میشه بعدا میفروشی. چون هرچی پول داشت رفت آهن خرید و یه جای بسیار خوبی هم نگهداری کرد، خشک و به توصیه بهلول عمل کرد و اتفاقا این آهنها چندین برابر شد، خیلی سود کرد. سال بعد اومد پیش ایشون گفت آقای بهلول معذرت میخوام دیوانه، پارسال خوب حرفی زدی یا خیلی سود کردم، امسال چه کار کنم؟ من تا امسال بیادبی کرد. پارسال گفت بهلول عاقل
کرد،
گفت امسال چون بیادبی کرد آقای دیوانه من چه کار کنم؟ گفت والا امسال همه پولاتو برو پیاز بخر، بریز تو یک فضای زیرزمین بسته، یه آب زیادم روش بپاش، درش هم ببند، حسابی برات سود میکنه. اینم یه رفت خلاصه همه رو پیاز خرید، آب پاشید روش و درش هم بست. یه دو سه ماه بعد که باز کرد همه پوسیده بود، اومد گفت بیچارم کردی، همه از بین رفت. گفت پارسال از عقلم خواستی، من عاقلانه به جواب دادم، امسال از روی جنون خواستی. حالا اینم مهمه، گاهی واقعا بعضی شم اقتصادی داره تشخیص میده. به هر حال البته ما داریم که خداوندم کمک میکنه، من حیث لا یحتسب، دائم با وضو بودن رزق آدمو زیاد میکنه، به یاد خدا بودن. ولی خب بعضی ممکنه بگه آقا ما یه همسایه داریم مثلا نماز هم نمیخونه، میلیاردر، ما اهل مسجد و نماز و از مالی
خمس و زکات.
آره خمس و زکات. من گاهی به اینا میگم بابا موسی بن عمران نان نداشت بخوره، میگه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میگن موسی پا برهنه علف بیابان میخورد از گرسنگی، وقتی خرج منها خائفا یترقب، وقتی آمد مدین گرسنه بود، بیکفش بود، عرض کنم خسته بود، تشته بود، در همون زمان هم قارون ثروتش، کلیده های ثروتش رو با یک صندوق حمل میکردن. ما نباید قضا رو به هم ربط بدیم بابا، این عالم عالم اختیاره، خداوند تبارک و تعالی انسان ها رو مختار آفریده. گاهی تو ثروتمند تو آدم های خوب پیدا میشه، تو آدم های بدم پیدا میشه، فقیرم تو کفار پیدا میشه، تو آدم های عرض کنم خوبم پیدا میشه. حالا آقا ایزد برگردیم سر توصیه ها.
بله بفرمایید.
خب ما دو تا توصیه رو خدمت شما گفتیم، یکی بحث تدبیر بود، یکی بحث رعایت
اولویت.
داریم بحث اصلاح الگوی مصرف میکنیم. البته امسال که توسط مقام معظم رهبری حفظه الله سال اصلاح الگوی مصرف اعلام شد، خب ایشون میدونید انتخاباشون انتخابای دقیقی است، میدانند که به چه عنوان، متاسفانه این عنوان یه قدری فراموش شد امسال، نمیدونم تحت شعاع مسائل انتخابات و سیاسی و اینا قرار گرفت، ولی من دیدم مجموعه دارالحدیث یک کتابی رو چاپ کرده به همین عنوان، اصلاح الگوی مصرف و روایات و آیات و توصیه هایی که هست در اونجا آورده. حالا بد نیست بینندگان عزیز اون کتاب رو ببینن.
اصلاح الگوی مصرف منحصر به یک سال دو سال نمیشه، تمام عمر
نه، اصلاح الگوی مصرف همه سالهایی که ایشون نامگذاری کردن منحصر به اون.
بله.
مگه سال پیامبر اعظم مال همون سال بود، سال امام علی مال همون سال بود، همه در
ولی میتونه شروع خوبی باشه، برای
شروع خوبی باشه. بله. در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف، توصیه سوم من که این خیلی مهمه، استفاده بهینه است. بحث تدبیر جای خودش، بحث اولویت ها هم جای خودش، استفاده بهینه. ببینید آقا ماشین یه وسیله است برای اینکه ما خودمون رو به هر حال در سفرهامون راحت باشیم، در رفت و آمد هامون وسیله آسایش باشه. اما شما بیاد تو همین خیابون نواب تهران، تو همین خیابون انقلاب، جاهای ببینید چقدر ماشین تک سرنشین میبینید. من گاهی فکر میکنم اینا کجا میخوام برن، نه به سر کار میخوام برسن که نمیرسن با این وضعیت. چرا انقدر آقا گاهی من خودم توی مجموعه تدریس دارم، گاهی صبح ها که میرم اون نگهبان میگه آقا پره، جا نیست پارکینگ، بیا بیرون. میبینم تمام این کارمندا، جالبه، اکثر هم از یه مجتمع مسکونی میان، همه با یه ماشین حرکت کردن. خب بابا هماهنگ کنید، شنبه شما ماشین بیار، یه شنبه شما بیار، دو شنبه. واقعا این بحث استفاده از وسیله نقلیه، استفاده بهینه ازش نمیشه الان. نمیدونم میگن 10-12 میلیون ماشین تو جامعه است.
بله.
چقدر و خود ما چقدر ضرر میکنیم تو این ترافیک ها، تو این اصطلاح پشت این چراغ قرمز گیر کردن ها. این استفاده بهینه. مثال دیگر، آقا تلفن وسیله چیه؟ آقای شریعتی گاهی شده من زنگ میذارم خانه بعضی دوستان 20 دقیقه 25 دقیقه اشغاله. بعد بالاخره زنگ که میزنیم خود آقا گوش میگم آقا 20-25 گوشی رو اشتباه گذاشته. میگه نه خانمم با خواهرش داشت صحبت میکرد و جالب صبحم خواهرش رو دیده. و بابا این تلفن، حالا مخابرات به ما اعتراض نکنه بگه نان ما رو آجر کردی. واقعا این همه این وسیله رو گذاشتن برای اینکه شما 20-25 دقیقه نیم ساعت بشینی رنگ لباس فلانی چی بود فلانی کجا. بابا این وسیله برای کارهای ضروریه. ما گاهی مسافرتی که میخوایم بریم، مثلا طرف بخواد خداحافظی بکنه 100 نفر فامیل، آقایون اینطور هستن، شاید همه این 100 نفر رو نیم ساعت خداحافظی کنه. من نمیخوام بگم بر بخوره وقتی به خانم ها، ولی گاهی میبینید 3 روز خداحافظی میکنه، آخرم تو حرفم میگه آخ دیدی با دختر خالم خداحافظی نکرد، 3 روزم خداحافظی کرده. وسیله نقلیه. آیه شریعتی بحث کاغذ، من خیلی تاسف میخورم چقدر تو کشور ما بحث کاغذ الان اسراف میشه. یه بار خوبه تلویزیون فیلمی بگیره نشان بده که این کاغذ چجور دست بله، مردم میرسه. بله. از اون درختی که قطع میشه تا اون کارخونه‌ای که میاد اینها تبدیل میشه، تا اون هزینه‌ای که میشه این تبدیل میشه به کاغذ آچار. حالا شما بیا تماشا کن ببین چقدر توی ادارات، چقدر توی همایش‌ها، توی سمینارها، توی جلسات اسراف کاغذ داریم ما. من عرضم اینه استفاده بهینه. من در حالات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خواندم که ایشون وقتی دستمال کاغذی رو از توی جعبه در می آوردن دوتایی دیگه، یکیشو بر می داشتن یه لاشو، یکی دیگه هم تا می کردن یا تو همون دستمال می داشتن یا توی جیبشون که استفاده کنن.
حتی من شنیدم بعضی از اشعارشون و یا نوشته هاشون در حاشیه روزنامه،
در حاشیه، یعنی استفاده بهینه. خیلی این نکته مهمی است که ما عرض میکنیم بدانیم تلفن وسیله تفریح نیست، ماشین وسیله وسایل شخصیه، به این کلان نیست، کاغذ وسیله ای نیست که به این شکل. یا شما آقا نگاه کنید الان یه آقا آدم از مکه میاد یا از دنیا میره، یه شب تلویزیون فیلم گرفته بود نزدیک 2 کیلومتر پارچه خورده.
بله.
پارچه 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 چشم هم چشمی هم میشه دیگه، اسرافه. بعد چی میشه این پارچه دیگه؟ قابل استفاده نیست. یا گلهایی که الان توی مراسم میارن، یا میهمانیهایی که الان توی ختمها صورت میگیره، تالارها صورت میگیره، خیلی اسراف میشه. خیلی
کارت‌های عروسی،
کارت‌های عروسی الان شده، کارت‌های عروسی. مگه نمیشه با یه کارت، من الان قیمت کارت خبر ندارم بگن شما قیمت دادی، ولی با یه کارت 50 تومانی 100 تومانی واقعا نمیشه. من شنیدم بعضی از این کارت‌ها قیمتش 500 تومان 1000 تومانه.
جالبه که الان کارت اعزام چاپ میکنن.
آجا اصلش من نمیخوام بگم ابتدا باز چاپخانه ها فردای ما زنگ نزنن شما کار ما رو کساب کرد، اسراف ها شما نرزی
بله،
کنن.
بله.
ببینید این همه گل، این همه کاغذ، استفاده بهینه منظور من این است. واقعا می شود خیلی از اوقات در خیلی از مصرف ها به گونه برنامه ریزی کرد که از همین کاغذ استفاده خوب بشه، از این گل استفاده خوب بشه، از این ماشین استفاده خوب بشه. این هم توصیه سوم من.
خیلی خوب.
باز بگم یا اینکه
بله یه دونه دیگه هم بفرمایید.
بله. توصیه چهارمی که من در اینجا دارم، البته این توصیه چهارم رو عرض می‌کنم که با یک دقتی باید روش توجه داشته باشیم وقتی سوء برداشت نشه، رعایت سطح جامعه. ببینید الان خود شما هم اشاره کردید که سطوح جامعه با هم متفاوته. بالاخره ما الان توی مثلا روستاهامون، تو شهرهای کوچیکمون یه نوع مصرف داریم، تو شهرهای بزرگ و تو بعضی جوامع مصرف گونه دیگه‌ای داریم. به عبارت دیگر ما شاید تو بعضی از مناطقمون فرض میکنیم مناطقی هستش که اینها مرسومه ماهی یک بار مرغ مصرف میکنن، ماهی یک بار یا هفته یک بار برنج مصرف میکنن، غذای روستایی دارن، غذای محلی دارن. ما نیاییم به گونه ای سطوح جامعه رو یک دست کنیم. نه آقا، ایشون در بالای شهر مینشینه، خانش هم اختزاش اینه که فرض میکنیم اینطور در خونش باشه، اینطور لباسش باشه. آقا این آقا شغلش فرض میکنیم مجری تلویزیونه، این آقا شغلش فرض میکنیم که اجرای برنامه های حمایش هاست. خب این اختزا میکنه 3 دست کت شلوار داشته باشه، 5 دست کت شلوار داشته باشه. اما شما اقتضای شغلیت این نیست، با یه دستم کارت پیش میره. به عبارت دیگر ببینید، من یه جریانی خدمتتون بگم. امام صادق علیه السلام تو خونهشون گندم داشتن، ذخیره میکردن. عیبی نداره کسی برنامه ریزی کنه مخارج سالش و مخارج هفتهش رو زودتر تهیه کنه. آقا خورد خورد نره از بازار بخره، گوشت میخره برای 1 ماه،
برنج عمده میخره،
بله برنج میخره یه گونی برای 1 ماه، برای 2 ماه. امام ظاهرا گونی های گندمی تو منزلشون بود که اینا رو مصرف میکردن. یه وقت اومدن به آقا گفتن آقا وضع بازار به هم ریخته، گندم تو بازار نایاب شده. امام صادق به اون خادمشون فرمود برو تمام این گندم رو تو بازار بفروش. گفت آقا چه کاریه من اینو برم به قیمت ارزان بفروشم، باید بریم گران بخریم. فرمود باشه، برید گندم رو بفروشید، یومن به یوم، یعنی روز به روز برید بخرید. وقت جالبینه، فرمود روز به روز که میخرید نصف جو بخرید نصف
گندم،
یعنی الگوی مصرف رو چیکار کرد؟ تغییر داد. حالا که من نگاه میکنم تو جامعه قیمت گوشت رفته مثلا روی 10-15 هزار تومان، دیگه نمیشود فرض میکنیم که به اون شکلی که قبلا ما هر هفته میامدیم فرض کنید 3-4 بار خورش با گوشت درست میکردیم، حالا 2 وعدهش رو کم میکنیم، میایم با مثلا فرض کنید که برنج و عدس سر میکنیم،
خودمون رو تطبیق میدیم.
من الان باز بحث برنامه‌ریزی دولت رو ندارم، من نه مقام سیاسی هم نه کاری به برنامه‌ریزی‌های سیاسی در کشور دارم. شما فرمودید آقا یه فکر بکنید گوشت بیاد پایین قیمتش، بله اون باید بشه، من الان کاری به اون ندارم. من
هر
زمینه اینی که هست، من با بایدها کار ندارم، با هست و نیست کار دارم. باید و نباید یه بحث دیگه ای.
بله.
شما میگید دولت باید برای ازدواج برنامه‌ریزی کنه،
بله.
نباید گوشت گران باشه، من اونو کاری ندارم. من میگم اینی که هست سطوح هم باید رعایت بشه. من وقتی میبینم اقتضای شغلی این فرد اینه پژو سوار بشه، اقتضای شغلی بنده این هستش که نه پراید سوار بشم، من دیگه نگاه نکنم به اون که چرا اون پژو و من پراید. اگر این رعایت سطوح،
یعنی جایگاه خودمون رو بشناسیم،
جایگاه باید رعایت بشه. این نکته بسیار دقیق و ظریفی است.
خب فکر میکنم که چند تا نکته دیگه باقی مونده.
بله حالا اگر وقت باشه اشاره میکنم.
آره ولی اون ملکیت اعتباری و تمام اعضای جامعه یک پیکر واحد هستن رو هم رفتش رو انشالله هفته آینده
میگی.
آره بفرمایید. 1-2 دقیقه بشه وقت نداریم.
اصلا وقت نداریم. فکر کردم 10 دقیقه وقت داریم.
نخیر.
خب
نخیر.
انقدر حالا اما
چقدر؟ 30 ثانیه.
خب اگه 30 ثانیه است که اصلا ارتباط ندیم آقا. ببینید عرض من این بود، مالی که من دارم، پولی که من دارم، پولی که شما داری، تا اینجا گفتیم چجور برنامه‌ریزی کنیم، چجور اولویت بندی کنیم، اسراف نکنیم، میانه رو باشیم. حالا عرضم اینه، این مالی که این وسط هست، المال و مال الله، متعلق به خداست، ما هم امانت داریم. 1-2 بنی آدم اعضا یک پیکرند. بنده امشب اگه سیر میخوابم همسایم نباید گرسنه بخوابه. نگید آقای رفیع شما این حرفا که زدید خیلی خوب، ما تو زندگی خودمون برنامه ریزی میکنیم، یه کار به دیگران نداریم. نه، اگر دختری در فامیل شماست میخواد شوهر کنه، این دختر شما هم هست، یه پیکره. اگر توی فامیل شما پسری میخواد زن بگیره، اگر خانواده بیماره، الان آقا مسئول کمیته امداد من میگفت بعضی از بیماران ما روزی 20 هزار تومان فقط داروشون میشه، روزی 20 هزار تومان. گفتم این صندوق ها گفت اصلا اینا یه چیز بسیار ناچیزیست. و من تشکر میکنم واقعا از مسئولینی که در این مجموعه کار میکنن و زحمت میکشن. اگر یه کسی بیماره تو فامیل، داروی این انقدر قیمتشه، بگم خب من برای خودم برنامه ریزی میکنم. من اون بحثو برای این گفتم که برنامه ریزی و اولویت ها شخصی نیست، دیگران هم مال همین پیکرن، برای اونا هم باید این برنامه ریزی صورت بگیره.
آقا خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنون، متشکر، بحث خیلی خوبی شد. فکر میکنم که سوالات زیادی بینندگان عزیز دارن که انشالله به پیامک برنامه 20303 ارسال بکنن که انشالله در هفته آینده همین بحث رو ادامه بدیم و تقدیم حضورتون بکنیم. آقای دکتر رفیق خیلی ممنون، متشکرم. انشالله هفته آینده هم این بحث رو داشته باشیم و از محضرتون استفاده
یه دعا
بکنیم.
بله بفرمایید. اللهم اقننی بالحلال عن الحرام. خیلی دعای مهمه.
ان شاء الله.
خدایا انقدرمون حلال بده که ان شاء الله اصلا نیاز به حرام پیدا نکنیم. یعنی با حلال ما رو از حرام بی‌نیاز کن.
ان شاء الله. ان شاء الله. و ان شاء الله همه مسئولین و مردم با همدلی دست به دست هم بدن تا ان شاء الله الگوی مصرف اصلاح بشه و این تبدیل به یک فرهنگ بشه که ان شاء الله ثمراتش ماها بهره مند بشیم. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. به اتفاق دکتر رفیع از حضورتون مرخص میشیم. سلامت باشید. خداوند پشت و پناهتون باشه.
خداوند، آنچنان که سحرگاهان شب تارتر از تاریکی را آرام آرام در حقیقت روشن روز پنهان میگردانی، گرم پنهان کردن تاریکی نفسم در تظاهر به روشنی و پاکیم. آنگاه که میدانم در نظر تو کیستم و در نظر خلق چه می نمایم. در نظر تو کیستم؟ و آنگونه که خداوند روز روشن را در آرامش شب فرو میبری، آنسان که دیگر اثری از خورشید و شیدش نیست، تمام جلوه حق و حقیقتم را در تاریکی نفسانیت فرو خوردم و در خیش غروب و حالان که بینایی شنوایی تو می داند که شب و روز از پی هم حاضرند و هیچ یک نیست نمی شوند و منو گمان بی بازگشتی شب و روزم غافل از آن که باز خواهم گشت، همچون شب و روز دوباره از پی دوباره به سمت تو خداوند نزدیک تر از